همیشه ما بدر میگم که دیوار بشنوه. گفتم شما بدر نمیگین، شما درمیتون مضبوط میده میکنین.
دل آقا جان تو هم پشت بانستی بدر خب؟ یک چند ضربه تال اوقت درد داره که هنوز فراموشش نکردی؟
چی بگویم چی بگویم، تو نمیفهمی که بعدش جان آقا چی بلاهای به سرم می آورد.
چی بلاهای به سرت آورده؟
حتی وقتی کلانتر شده بود یک روز گفت بگی کار خانگی من نوشته کو. گفتم من؟ چرا من نوشته کنم؟ خودت نوشته کو.
خب
های های شاودی سرخان که وار شد لجگت که من نمیخورم. پالوی پدرم شیشته بودم، یکی تو سیلی مرزد که آتشک از روی باد شد.
کی زد؟
امی پدرم مرزد.
وی
گفت دیگه لج میکنی یا نه؟ گریان کردم که جان آقا لج کده. گفت بچه دل آقا بدر میگم که دیوار بشنوه. گفتم دیوار اگه خود بکری زده باشه چی؟
خب
دیگه باز جان آقا فرداش گفت بگی کار خانگی من نوشته کو. گفتم بچه شیم بچه شیم نه بچه.
دل آقا جان
جان
گناه خودت هست بیادر، خودت نباید کار با اونجا میکشاندی. همون دفعه اول نوشته میکردی وقتی گفته بود برید.
از اون به بعد خوراکای من از پیش میگرفت که اگر نتی دیگه خودت میفهمی چی خواهد شد. در خانه لج میکنم که لط بخوری.
تادید میکده.
اگر قلم و پنسل خوب داشتم از پیشم میگرفت که اگر نتی دیگه میفهمم چی کار کنم.
هی هی آقای در، این نقش شما تا کی ادامه پیدا کرد؟
هی هی موجود جان نقشم ثابت بود خو؟
ثابت بود؟
حتی در می وقتا پدرم تلفن کرد که جان آقا بره بر مادر کلانم سودا بخره.
خب
او لج کرد که چرا ما؟
دمی کلانی؟
دمی کلانی.
وی
پدرم که آمد سری ما پوف کرد که تو رو کلان کردیم، مکتب روان کردیم، برای زحمت کشیدیم، تو رو بالای سرم شاندیم، تاج سرم بودی، تا بال نازکتر از گل برات نگفتیم. گفتم پدر جان او جان آغاز نمه.
خب
پدر میگم که دیوار بشنم.
خب
های های ولی دیوار بسیار وقتا خدا بکری میزن.
ولی خب حداقلش در بیرون از خانه نقش در را نداری نه؟
آه اون تو هم نیست، در این رادیوی دیش دنگ دنگ خود ما.
خب
تصمیم گرفته شد که یک جای به جای شود.
خب خب خب
سفرگل لج کرد که من از جای خود شور نمیخورم.
وای
اینه پدری کس نمیتونه من از جایم شور بتن.
وای
اینه مرد استین بیاین من از جایم بخیزانین.
همین سفرگل میگو؟
آه و این صاحب روی خدا طرف مگشتان که دل آقا فکر نمیکردم تو اقل لج باز باشی.
وای چرا
فکر
تو؟
فکر کنم تو دلت هست که منفک شوی. گفتم صاحب من لج نکردم. گفت میفهمم ولی بدر میگم که دیوار بشنه با.
ولی دیوار شنید؟
دیوار کر شده بود.
سیگه
چند روز بعد رئیس آمد به اتاق و به من یک نامه داد. گفت طبق این نامه تو منفک هستی. گفتم صاحب چرا من گناه کرد؟ در بلخ آهنگر شما سر مسگر بیچاره رو میزنین؟
خب چی گفت؟
گفت دل آقا خیر است بدر میگم که دیوار بشنه با.
ولی دیوارش وقت نشنید ها؟
های های از همه آن کسانانی که بدر میگن تا دیوار بشنوه خواهش میکنم بعد از این مستقیمن به خود دیوار خواسته ایشانه بگویم. خواهش میکنم.
فکر کنم حالی تو بدر گفتی نه دیوار.
نه نه من به دیوار گفتم، مستقیمن به دیوار گفتم.
شما دوستان عزیز شکرستان مشنوین از رادیو دری.
خدا کنه تا این لحظه از برنامه خوشتان آمده باشه.
داریم از لج و لجبازی صحبت میکنیم. بوده وقتی از بوبو جانش کدام چیزی میخواسته و بوبو جانش با اونم میداده خدا بر روی خاک میمالیده و زمین و زمان میزده و گریه میکرده.
بوبویش هم دلش میسوخته و از دل او کار میکرده، یعنی مثلا فوراً برش پول میداده که بره برای خود آیسکریم بخره. کم کم رایش یاد گرفته. اینه مثلا وقتی بوبو برش میگفته او بچه برو در سایت بخون، میگفته خی اول برای ما آیسکریم بخر تا بخونم.
و اگر بوبو جان برش آیس کریم نمی خریده هم خودم مرغواری به خاک می مالیده و درس هم نمی خانده. و اینمو تو پیش رفته دیگه تا به آله.
آله که کلان شده از امو تکنیکای خردسالی خود کار می گیره. اینم مثلا به زن خود میگه اگه طلاهای تنتی که ما برم بفروشم و برای خود کوکو بودن و مرغ جنگی و کلنگی بخرم، مام نمیمانمت که خانه پدرت بری.
و دیگه کارا هم همی رقم.
آل بیا و پرکو.
رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم آقای موحد، مثل همیشه میگیم
چی میگی؟
مثل نمیگو. همیشه دیگه هر لبخند شکری
نمیگم زور است؟
آقای
کجا هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم؟
آقای موحد، همین آخر برنامه شما باید لج کنین.
لج نداره، دلم بخواهی باعث کلیم نمیگو.
خب پس بایسکلتون رو کم بگیرین که تایی کننده به فکر یک مجری نوکی باشه.
چی؟
بله دوستان عزیز، هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم. همیشه بخندین.
حال کارتان کدین خانم صادقی. خدا حافظ خنده هایتان. با امان خدا.
همراهان ارجمند، از شما تشکر میکنیم که تا این لحظه با برنامه های خودتان در رادیو دری بودید و امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده هم مورد رضایت شما عزیزان بوده باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها باشید.
ایران سرزمین فرصت ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام عرض میکنیم خدمت شما با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصتها با موضوع دیپلماسی گردشگری و جاذبه های ایران در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته دیپلماسی گردشگری و نقش رسانه ها را بررسی کردیم، اما در برنامه این هفته با معرفی گردشگری در ایران و جایگاه ایران در گردشگری جهان آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید. قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی اکثر جمعیت ایران از گردشگری و سفر محروم بودند، اما با رشد 5 برابری راه‌های روستایی و 32 برابری راه‌های بین شهری در پس از انقلاب اسلامی، سفر و گردشگری در سبد زندگی خانوار ایرانی قرار گرفت. علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در این باره گفته است: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 450 هزار گردشگر ورودی به کشور داشتیم و در حال حاضر شاهد افزایش ورود گردشگران هستیم و تا بیش از 6 میلیون گردشگر خارجی وارد می شوند. در حوزه هتلداری قبل از انقلاب اسلامی تنها 263 هتل و 28 هتل آپارتمان داشتیم که در حال حاضر شاهد فعالیت 1200 هتل در ایران هستیم. انعکاس آوازه گردشگری در ایران را میتوان در رسانه‌های بین‌المللی دید. رسانه معتبر اقتصادی به نام بیزینس اینسایدر فهرستی از 5 مقصد برگزیده برای سفر گردشگران در سال 2017 میلادی را اعلام کرده و ایران را جزو 5 کشور برتر گردشگری دانسته است. تارنمای روزنامه فرانسوی فیگارو نیز ایران را مقصد جذاب برای گردشگران خارجی معرفی کرده است و در گزارش خود آورده گردشگران کنجکاو و روشنفکر قدم بر کشور تنوع‌ها می‌گذارند. آژانس‌های گردشگری معتبر فرانسوی و جهانی بر غنای فرهنگی ایران تاکید دارند. در گزارش فیگارو آمده است که در سال‌های اخیر سفر گردشگران فرانسوی به ایران به ویژه از طریق خط هوایی پاریس تهران شاهد افزایش 144% بوده است. شنوندگان عزیز، در ادامه این برنامه به معرفی بخش‌هایی از جاذبه‌های گردشگری در ایران می‌پردازیم. ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می‌تواند سلیقه‌های مختلف را اقنا کند. ظرفیت‌های گردشگری ایران شامل جذابیت‌های تاریخی و باستانی، فرهنگی، صنایع دستی و تنوع زیست محیطی است. این نکته را باید متذکر شد که کشور ایران از نظر ابنیه و آثار تاریخی در میان 9 کشور برتر دنیا قرار می‌گیرد. به لحاظ منابع طبیعی، ایران کشور 4 فصل است که در میان 2 دریای خلیج فارس و خزر قرار گرفته و تنوع زیست محیطی گسترده‌ای دارد. وجود دریا، دریاچه‌ها، جنگل‌ها، کویرها، رودخانه‌ها، کوه‌های بلند و دشت‌ها و جلگه‌های متعدد تنوع زیست محیطی ایران را منحصر به فرد کردند. به لحاظ جاذبه‌های اکوتوریستی نیز ایران جزو 10 کشور برتر دنیا می‌باشد. روزنامه الموندوی اسپانیا یکی از ویژه‌نامه‌های سیر و سیاحت خود را به تشریح جاذبه‌های گردشگری ایران اختصاص داده و می‌نویسد: واقعیت این است که ایران آنچنان مقاصد جذاب گردشگری دارد که دهان هر بازدید کننده ای را از تعجب باز می‌گذارد. شاید بتوان مطلب مشابهی درباره دیگر کشورهایی که احتمالاً مورد قضاوت نادرست قرار گرفته باشند بیان کرد، اما شکی نیست که هیچ کدام از آنها این همه زیبایی، تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌های طبیعی ایران را ندارند. خبرنگار الموندو در ادامه گزارش خود با اشاره به امنیت بی‌نظیر در اقصانقاط ایران می‌نویسد: هیچ گونه خطری حتی برای دختران و زنانی که به تنهایی به ایران مسافرت می‌کنند وجود ندارد. اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو می‌گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها هستید. کشور ایران یکی از قدیمی ترین کانون‌های شکل‌گیری تمدن در دنیا محسوب می‌شود و با داشتن بیش از 9000 سال قدمت در زمره کشورهایی با تاریخ کهن قرار دارد. تاریخ اسکان بشر در فلات ایران به دوره نوسنگی باز می‌گردد و قدیمی‌ترین کانون‌های سکونت بشر در ایران در مجاورت کوه‌های زاگرس و البرز شکل گرفته است. مهمترین کانون‌های باستانی ایران عبارت است از تپه سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، تورنگ تپه گرگان، تپه حسنلو در آذربایجان، تپه مارلیک در رودبار و همچنین شوش که در خوزستان است. کاوش‌های باستانشناسی در این کانون‌ها حاکی از وجود آثاری است که قدمت برخی از آنها به هزاره پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد. ایران به دلیل داشتن اماکن مذهبی و دینی فراوان، همچنین مقصد جذابی برای آن دسته از گردشگرانی هست که علاقمند به بازدید از اماکن دینی هستند. بر اساس دسته‌بندی‌های جهانی، گردشگری مذهبی شامل موارد متعددی می شود. از جمله بازدید از مساجد، امامزاده‌ها و بقعه‌ها، آرامگاه‌ها و قبور، تکیه‌ها و حسینیه‌های قدیمی، آتشکده‌ها و آتشگاه‌ها. در ایران همه این جاذبه‌ها را در جای جای این کشور می‌توان دید. به عنوان نمونه، بر اساس اسناد تاریخی، مقبره 33 پیامبر در ایران وجود دارد. چرا که ایران در طول تاریخ به دلیل داشتن اقتدار منطقه‌ای و نیز اعتقادات دینی همواره پذیرای ادیان و پیامبران الهی بوده است. از آرامگاه پیامبران در ایران می‌توان به آرامگاه خالد نبی، حقوق نبی، قیدار نبی، اشمویل اشاره کرد. از این بین میتوان به آرامگاه دانیال نبی اشاره کرد که در شهر شوش در استان خوزستان قرار دارد. بررسی تجربیات گردشگران خارجی از ایران نشان می‌دهد بسیاری از تصورات منفی آنها که قبل از سفر از ایران داشتند با مشاهده میدانی از میان رفته است. با بیان دیگر، تصورات آنان عمدتاً مبتنی بر تبلیغات گسترده ایران هراسی رسانه‌های مغرض بوده است که با واقعیت ناشی از مشاهده حضوری فاصله زیادی دارند. برخلاف کلیشه‌هایی که برخی از کشورهای مغرض درباره ایران تبلیغ می‌کنند، ایران نه تنها کشوری ناامن برای گردشگری محسوب نمی‌شود، بلکه شهروندان آن به مهمان نوازی شهره هستند. نشریه بلومبرگ با افسانه‌ای توصیف کردن مهمان نوازی مردم ایران و تنوع غذای ایرانی به نقل از مدیر یک آژانس مسافرتی اروپا می‌نویسد: یک ارزش فرهنگی در ایران وجود دارد مبنی بر اینکه مهمان حبیب خداست. اغلب از گردشگران مختلف می شنوم که می گویند همه جای دنیا را دیدند اما هیچ کجا مثل ایران مورد استقبال قرار نگرفتند. کلویی 34 ساله یک گردشگر اهل کره جنوبی است که به ایران سفر کرده است. وی درباره مشاهدات جالب خود در ایران می گوید: اول از همه ایران برای من کشور بزرگی است. شمال، جنوب، شرق و غرب این کشور کاملا متفاوت است، یعنی از نظر جغرافیایی و فرهنگی گوناگونی بسیاری دارد. از نکات جالب دیگر در ایران این است که می توانید مثلا لبنیات تازه محلی را به طور مستقیم از مغازه ها بخرید. بعضی محصولات تازه از مزرعه ها مستقیما به مغازه ها می آید و ای کاش کشور من هم این طور بود. این گردشگر اهل کره جنوبی درباره ویژگی های مردم ایران هم می گوید: مردم ایران بسیار مهمان نوازند و به گردشگران تعارف می کنند که مهمان خانه ایشان بشوند. مهمان نوازی ایرانیان ریشه فرهنگی دارد و در بسیاری از سفرنامه‌های جهانگردان مشهور به آن اشاره شده است. در سفرنامه‌های دوران صفویه، قاجار و پهلوی اول نیز به این ویژگی فرهنگی ایرانیان اشاره شده است. لیدی میریشل، همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه، در کتاب خود با عنوان خاطرات لیدی شیل ضمن مقایسه رفتار مردم عثمانی با ملت ایران معتقد بود ایرانی ها بسیار خونگرمتر و مهمان نوازتر از عثمانی ها هستند. پانیز مصطفی، راهنمای گردشگران فرهنگی انگلیسی زبان که بیش از 5 سال تورهایی با مسافران اروپایی داشته، از جذابیت ایران و برجسته‌ترین اماکن ایران از نگاه آنان چنین می‌گوید: بیشتر مسافران از مسیر کلاسیک تهران، کاشان، یزد و شیراز بازدید می‌کنند، ولی من بارها مسافرانی داشتم که یک بار مسیر کلاسیک را دیدند و بار دیگر برای بازدید مسیرهای شمال شرق به غرب، از مشهد تا تبریز و از شمال غرب به جنوب غرب و مسیرهای دیگر می‌آیند. از برجسته‌ترین اماکنی که باعث حیرت مسافران خارجی می‌شود، می‌توان به تخت جمشید و پاسارگارد، شوش و چوغازنبیل و سازه‌های آبی شوش در اشاره کرد. حرم امام رضا علیه السلام برای گردشگران جذابیت ویژه دارد. به طور کلی فضای اماکن مذهبی ما را بسیار دوست دارند و وقتی وارد می شوند کاملا تحت تاثیر فضا قرار می گیرند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها هم در همین جا با پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. در این برنامه به دیپلماسی گردشگری و جاذبه های ایران پرداخت. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، یکی از موارد و مسائلی که کمک میکنه به ما برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم، در کارها موفقیت بیشتری داشته باشیم، استفاده از تجارب قدیمی ترها و سخنان بزرگان و پندهای به اصطلاح پیران هست. در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه پند پیران را بشنوید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی.
به نام خدا. دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران را میشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدند. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شده اند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز ثمره صبر و زیان عجله نام دارد.
نگهبان خوابگاه کجاست؟ کنار بالین همسر من چه میکند؟ خدایا چگونه جرأت میکند دستش رو بر پیشانی او بگذارد؟ مرد که خیانتکار!
خواجه هنوز بیدار است؟
مگر خوابگاه ما نگهبان ندارد؟
خواجه هنوز نخوابیدن؟
پرسیدم نگهبان کجاست؟
نگهبان دیگری در راه است و او به استراحت می پردازد.
گفته بودیم نگهبانان ما از پاکترین و معتمدترین برگزیده شوند.
این چنین است قربان.
او مردی پست و کثیف است.
چه خطایی مرتکب شده است؟
نمی توانم عمل زشت او را بازگو کنم. همکنون به کنارش برو و با خنجری که در کمر داری سر از بدنش جدا کن.
قربان، خشم و عصبانیت از چشمانتان پیداست. اجازه دهید تا طلوع صبح صبر کنیم و از زبان خودش بشنویم.
آنچه دستور دادیم را اطاعت کن.
خواجه قصد خوابیدن دارم؟
خواب از چشم من رفته است. تنها کشتن نگهبان مرا آرام می کند.
اجازه می دهید حکایتی را به سمع حضرت عالی برسانم؟
آن چه وقت حکایت هست؟
پس از آن هر چه فرمان دهید اطاعت خواهم کرد.
بگو که بیخواب شدیم.
سالها پیش از این یکی از ملازمین و معتمدین امیری بودم و همراه او به شکار می رفتیم. امیر عاشق شکار بود و همیشه پرنده ای را به همراه داشت.
پرنده شکاری؟
بازی بود تیز چنگال و بسیار قوی که سیمرغی را از هوا به زمین می آورد.
مانند چنین بازی را در سرزمین دور دیده بودم.
روزی که با امیر به شکار رفته بودیم، آهویی از کنار امیر برخاست و امیر به دنبالش می تاخت تا اینکه نتوانست آهو را پیدا کند و خشمگین به زیر درختی نشست. امیر سلامت باشد، در خدمت گذاری آماده.
آهو گریخت و نتوانستم به دام بیندازمش.
آسوده باشید سروران، پس از رفع تشنگی آهوی دیگری را شکار میکنید.
تلاش زیادی کردم و بیفایده بود.
اجازه میفرمایید شربتی برایتان مهیا کنم؟
ظرف آب زیر درخت است. نگاه کن چگونه قطره های شبنم داخل آب میریزد. نگاه کن، شام آب به زمین ریخت.
پرنده با بالهایش آب را به هدر داد.
پرنده را بگیر و بیاور.
قربان، پرنده شماست. گرفتمش قربان، گرفتمش.
بازی که وقت نشناسد و بیهوده پرواز کند باید که کشته شود.
باز را بیگناه کشتید قربان.
بیدلیل سخن نگو.
بالای درخت را نگاه کنی سرورم،
مار خطرناکی روی شاخه است. دور شویم.
پرنده عزیزی از دست رفت. او جان شما را نجات داده است.
قطره هایی که در آب می ریخت زهر این مار بود؟
بله قربان.
تصمیم عجولانه ای گرفتیم و دیگر ندامت سودی ندارد.
عصبانیت و عجله در تصمیم گیری پرنده عزیز و گران قیمتی را به نابودی کشاند.
مقصود تو از چنین افسانه‌ای چیست؟
خواجه کمی تأمل بفرمایند تا نگهبان را به حضورتان بیاورند.
چشمان من دروغ میگویند؟
خیر قربان، خیر.
نگهبان قصر را کنار بستر ملکه دیدم.
شاید دلیل و مدرکی برای خود داشته باشد. او چنین جرأتی ندارد.
خائن را باید به سزایش رساند.
میخواهم ماجرای دیگری به سمع شما برسانم.
بگذار برای روزی دیگر.
خواجه برای خوابیدن به بستر میروند؟
نه، نمیتوانم تا طلوع آفتاب صبر کنم. نگهبان را مجازات میکنم.
این ماجرا از ناراحتی و عصبانیت شما میکاهد.
ماجرایت را بگو و از قصر خارج شو.
پس از شنیدن این ماجرا نگهبان را به حضورتان می آورم و در صورتی که گناه او ثابت گردید در مقابل شما سر از بدنش جدا خواهیم.
گناه او محرز است.
مایل نیستیم که مردم این شهر خواجه را در صورت اشتباه سرزنش کنند.
سخن بیهوده مگوی.
این ماجرا در مورد حقیر است و گناهی که مرتکب شدم.
بگو.
سالهای پیش جوان بودم و در قصر همان امیر به دایگی تنها فرزندش گماشته شدم.
ها؟ دایگی هم کرده ای؟
سالها می گذشت و از امیر فرزندی متولد نشد. پس از معالجات زیاد توسط حکیمان بزرگ و دعا و ثنا به درگاه خداوند، نشانه بارداری در همسرش هویدا گشت و پس از نذر و نیازهای فراوان پسری به دنیا آمد، بسیار زیباروی، که قصر امیر را با قدومش مزین کرد و اطرافیان او را گرامی می داشتن.
امیر چه کرد؟
چندین و چند شبانه روز در شهر چراغانی شد و مردم به شادی پرداختند. دایگان زیادی برای تربیت او گماشته بودند. از وقتی آثار بزرگی در او پیدا شد، امیر بسیار سختگیر شد و اطرافیان را تحت نظر داشت.
گناه تو چه بود؟
امیر راسویی در قصد داشت و با او بازی می کرد. این حیوان مورد علاقه امیر بود، آنچنان که کنار گهواره پسر شاه می خوابید. تا اینکه روزی به اتاق وارد شدم، ناگهان ماری بزرگ از سقف پایین آمد و به سمت گهواره کودک می‌رفت که راسو به سمت مار هجوم برد.
تو چه کردی؟
از ترس جرأت حرکت نداشتم. تا اینکه از اتاق بیرون آمدم، امیر را دیدم که به سوی اتاق می‌رفت.
پسرک ما خواب است؟
آری یا امیر.
رنگ به چهره نداری؟
صدایی از داخل اتاق شنیدم. میرفتم که کنیزکی را به بالین شاهزاده بفرستم. امیر،
صدای چه بود؟
اطلاع ندارم قربان.
چه نگهبانی هستی که از احوال فرزندمان بیخبری؟
از صاحب دیدارش خواهم رفت. عرض کردم که نور چشمتان خواب است.
وای خدا، صورت پسرم خون آلود است.
چه اتفاقی افتاده است؟
فقط راسو داخل اتاق است. حیوان کثیف،
دست نگهداری قربان.
به از این حیوان کار چه کسی میتواند باشد؟
قربان، مار بزرگی زیر تخت است.
مار؟ مراقب باش تا فرزندم را از گهواره بردارم.
مار مرده است سرورم.
چه کسی مار را کشته است؟
به احتمال یقین راسو او را کشته است تا آسیبی به فرزندتان نزند.
صورت و بدن پسرم سالم است، تنها چند قطره خون روی صورت او مانده است.
راسوی بیچاره بی سبب کشته شد.
خدا را شکر که پسرمان سالم است. خدا را شکر.
من گناهکار بودم که امیر را از وجود مار و حمله راسو مطلع نکردم.
قصه تمام شد. حال برو و نگهبان را به نزد ما بیاور.
قربانت کردم. کمی استراحت کنید. اطمینان داشته باشید که ساعتی پس از طلوع آفتاب نگهبان به همراه محافظان شرفیاب خواهد شد. دیشب در حرم پادشاه بزرگوارمان چه می کردی؟
مراقبت از جان پادشاه و ساکنان حرم.
چگونه به بالین همسرم نزدیک شدی؟ با چه جرأت و جسارتی؟
قربان، اتفاقی افتاد که همه از آن بیخبری.
چه اتفاقی؟ آن هم نیمه شب؟
از کنار اتاق می گذشتم که ماری از سقف به طرف رخت خواب شما می آمد و پس از آن به سمت ملکه رفت.
دروغ میگویی.
یا امیر، مار هنوز زیر تخت شماست.
قراول، برو و ما را از وجود این حیوان باخبر کن.
اطاعت سرورم.
خب، چگونه او را کشتی؟
از ترس اینکه شما بیدار شوی و با اهل حرم سلاسیمه و وحشت زده شوید، کمانی برداشتم و تیری در آن گذاشتم. آنچنان نشانه رفتم که با یک تیر مار را به گوشه قلپم.
کنار بستر بانوی من چه می کردی؟
ناگهان چشمم به صورت و گردن ملکه افتاد که قدری زهر روی آن چکیده بود. تا ترسیدم که اگر آن زهر را پاک نکنم به پوست بدن سرایت کند و او را هلاک نماید. پس دستمالی برداشته و بر چوبی گذاشتم تا بتوان زهر را از اندام او پاک کنم.
بله قربان. همکنون لاشه مار کنار پله های کاخ است.
پس زن و حدس ما اشتباه بود.
خداوند را شکر میگویم که خواجه تحمل کردند و ثمره صبر را مشاهده میکنند.
تو بانوی ما را از مرگ حتمی نجات دادی.
وظیفه و خدمت خود را انجام دادم.
قرابال.
بله قربان.
از تو هم سپاسگزارم که با گفته هایت مرا آرام کردی تا راستی و درستی قضیه روشن شود.
خداوند به شما و خاندانتان طول عمر عنایت کنه.
هر دوی شما را گرامی می‌داریم و با هر کدام صله و پاداش خواهیم داد. نگهبان را به درجه بالاتر ارتقا دهید و نگهبان مخصوص ما باشد.
اطاعت سرورم. اطاعت.
خدا جزایتان بخیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویق می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرن و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازن. تا پیشکشی دیگر خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، نشرات رادیو داری و بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیم می‌دارم. وزیر امور خارجه افغانستان در بیانیه اظهار داشت که افزایش خشونت‌ها و کشتار افراد ملکی در این کشور اعتماد مردم به مذاکرات صلح دوحه را کاهش داده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با آن لیندا همتای سیبدنی خود گفت که دولت کابل به تعهداتش در روند صلح پایبند است و توقع دارد که سیبدن نیز در راستای کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان همکاری کند. وی با اشاره به تلفات افراد ملکی نیز اظهار داشت که تداوم ناامنی ها اعتماد مردم به مذاکرات صلح را کاهش داده است. اطمر ادامه داد که این کاهش اعتماد میتواند روند صلح افغانستان را با چالش جدی روبرو کند. وزیر امور خارجه افغانستان خاطر نشان کرد که حفظ و تقویت دستاوردهای 20 سال گذشته درباره حقوق بشر، حقوق زنان، تقویت نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون از اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است. اطمر پیش از این نیز با اشاره به روند صلح و 4 دهه درگیری در افغانستان تاکید کرده بود که برای عدم شکست توافق صلح باید از تاریخ افغانستان درس گرفت و گفته بود که فرصت بی‌نظیری برای پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره به وجود آمده است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که مذاکره آمریکا با طالبان اشتباه نبود، اما آمریکا در دادن امتیازات گسترده به این گروه اشتباه کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که مذاکره آمریکا با طالبان به خودی خود اشتباه نبود، اما دولت ترامپ در دادن امتیاز گسترده به این گروه اشتباه کرد و همزمان با خروج شماری از نظامیان آمریکایی خاطر نشان کرد که ماموریت آمریکایی‌ها از 2 دهه پیش در افغانستان آغاز شد اما هنوز پایان نیافته است. صالح گفت که اعتماد به طالبان بدون وارد کردن سازوکار راستی آزمایی اشتباه مهلکی است. طالبان توقف مذاکرات صلح دوحه را تکذیب کرد و گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه دور دوم مذاکرات صلح افغانستان متوقف شده است صحت ندارد. محمد نعیم مدعی شد روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در قطر با تماس‌ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد. این در حالی است که فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز پنجشنبه از توقف مذاکرات بین الافغانی در قطر خبر داده و گفته بود در دور دوم مذاکرات صلح که از روز شنبه آغاز شده هنوز هیئت طالبان به دوحه سفر نکردند. مذاکرات صلح افغانستان که نزدیک به 5 ماه از آغاز آن می‌گذرد تاکنون هیچ نتیجه جز کشتار مردم بیگناه، ترورهای هدفمند، حملات و انفجارهای پی در پی نداشته است. دولت افغانستان هیئتی را برای بررسی چگونگی کشته شدن عزت الله بیگ عضو شورای ولایتی غور به این ولایت اعزام کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد این هیئت بر اساس فرمان اشرف خانی تشکیل شده و ریاست آن را محمد حمید طهماسی از اعضای این دفتر بر عهده دارد. شورای امنیت ملی از مردم غور خواسته است خونسردی خود را حفظ و در بررسی این رویداد با هیئت اعزامی هم آخرین گزارش ها حاکی است که عزت الله بیگ عضو شورای ولایتی غور در درگیری با نیروهای امنیت ملی افغانستان کشته شده است. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد نیروهای این نهاد در تلاش برای توقیف عزت الله بیگ به اتهام دست داشتن در ترور عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور و بسم الله عادل ایماغ یک خبرنگار محلی بودند، اما بیگ به جای تسلیم شدن به سوی نیروهای امنیت ملی آتش گشود و کشته شد. در بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان آمده است در این درگیری یک افسر امنیت ملی کشته و یک تن دیگر هم زخم برداشت. پیش از این حمیدالله ناطقی عضو شورای ولایتی غور گفته بود که عزت الله بیگ در درگیری با نیروهای امنیت ملی افغانستان توقیف شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اراده مستحکم ملت ایران در دفاع از ارزش‌های حیاتی خود با عملیات راکتی و پهبادی به نمایش گذاشته شد. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در حاشیه برگزاری مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 با بیان این که امروز رزم مشترک راکتی و پهبادی در ابعاد بسیار گسترده ای تمرین شد افزود پیام این رزمایش اقتدار و اراده مصمم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت ملی، صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزش‌ها برابر دشمنان اسلام و ایران است. سرلشکر سلامی تاکید کرد به کارگیری حجم زیادی از پهپادهای تهاجمی رزمی مجهز به فناوری‌های پیشرفته هدایت و کنترل و هوش مصنوعی در هدف یابی و هدف زنی در کنار فیر راکت‌های بالستیک و انهدام اهداف با دقت بسیار زیاد در مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صحنه‌های با شکوهی از اقتدار و توان بازدارنده دفاعی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آزمون موفق فناوری‌های نوین در سیستم‌های هدایت و کنترل راکت و پهباد و فرماندهی و کنترل بسیار دقیق صحنه عملیات مشترک راهبردی را از ویژگی‌های برجسته رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 توصیف و تصریح کرد. نیروهای هوافضای سپاه به خوبی توانستند با بکارگیری فناوری راکتی و پهبادی تمام هدفهای مورد نظر در رزمایش را با دقت مورد اصابت قرار دهند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت با ترکیب قابلیت‌های جدید راکتی و عملیات پهبادی و استفاده از فناوری هوش مصنوعی قدرت جدیدی در این نیرو متولد شد. سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 از مرحله نخست این رزمایش با عنوان عملیات شبیه سازی تهاجم و نقاط قوت و ارکان دفاعی دشمن نام برد و افزود در مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 عملیاتی ترکیبی با بهره‌گیری از پهپادها و راکت‌ها انجام شد. سردار حاجی زاده گفت در این مرحله از رزمایش ابتدا با سامانه‌های پهپادی با بخش دفاعی و پدافندی پایگاه دشمن فرضی حمله شد و لحظاتی بعد راکت‌های فیر شده بخش‌های مختلف دشمن را منهدم کردند. سردار حاجی زاده تاکتیک های با کارگیری شده در رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 را حاصل تجربیات، عملیات ها و رزمایش های سالهای گذشته توصیف و تصریح کرد. با بکارگیری نسل جدید راکت ها و پهپادهای تهاجمی توانمندی جدیدی ایجاد شده است. منابع مطلع در آمریکا میگویند نگرانی‌های امنیتی باعث به تعویق افتادن تمرین مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب این کشور شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، نشریه پالتیکو به نقل از دو منبع مطلع خبر داد تمرین مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده بود به دلایل امنیتی عقب افتاده و قرار است روز دوشنبه اجرا شود، مگر اینکه در آن روز نیز نگرانی‌های امنیتی پا بر جا باشد. از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی هشدار دادند تظاهرات‌های مسلحانه از سوی طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور در تمام 50 ایالت برنامه‌ریزی شده این کشور انجام شده و این نگرانی‌ها درباره احتمال بروز خشونت‌های بی‌سابقه در روز تحلیف را افزایش داده است. یک فرمانده گارد ملی آمریکا نیز اعلام کرد که برای تأمین امنیت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور حدود 21,000 نیروی گارد ملی در شهر واشنگتن دی سی مستقر خواهند شد. تشکر از همراهیتان با بخش‌های امروز خبر رادیو دری. خداوند یار و یاورتان.
همگام با ولایت.
در واقع قیام 19 دی رو می توان اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب آورد. بعد از اون هم ادامه پیدا کرد. به شما امروز وضع آمریکا رو مشاهده میکنید، وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید. این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه. حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل، بدون جرم تو خیابان میکشن و تعقیب هم نمیشود کشنده و قاتل. این ارزش‌هاشونه که هم دایی میگن ارزش‌های آمریکایی. امروز این ارزش‌ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره میکنن. اینم اقتصاد فلجشونه. این وضع امروز آمریکا از وقت این البته چیز مهمی است، لکن عجیبتر از این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست. نتیجه حضور آمریکا در کشور ما فقر اقتصادی بود، فقر علمی بود، فساد و بیبندوباری فرهنگی بود. یه چنین وضعی رو اینها به وجود آوردن. حالا یه عده خیال میکنن که اگر با آمریکا تعامل کردیم و اگر آشتی کردیم و رفیق شدیم و اینها اوضاع کشور بهشت برین خواهد شد. نه، این قبل از انقلاب نگاه کنید ببینید چه جوریه. به کشورهایی که الان با آمریکا قربون صدقه هم میرن نگاه کنید ببینید وضعشون چه جوریست. اون وضع اقتصادیشون، وضع علمیشون، در همین منطقه خودمون، من اسم نمیارم دیگه، خودتون میدونید. البته بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی بر کشور ماست، بر نه فقط بر کشور ما، بر ایران و بر کل منطقه. اینی که بعضی میپرسن که خب فرق آمریکا و اون کشور اروپایی چیه، فرق در همینه. آمریکا به طور مرتب چون سالها اینجا منتفع بوده و استفاده کرده و جا خوش کرده بود و یه قدرت برتر هم خودش رو میدانه، دائم در صدد بازگشت به همون وضعیت گذشته است. این اون چیزیست که ملت ایران رو هوشیار میکنه و مراقب میکنه. برخی از دولت‌های خائن منطقه هم البته به او کمک میکنن. اینها، این رو هم عرض بکنم، آمریکا نفع خودش رو، منافع خودش رو در بی‌ثباتی این منطقه میبینه در شرایط کنونی. مگر اون وقتی که به طور کامل خودش رو مسلط بر منطقه بکنه، تا قبل از او نفع آمریکا در بی‌ثباتی منطقه است. اینو خودشون میگن، این رو خودشون به صراحت ابراز میکنن. یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحاً این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم. فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست. یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88، ما با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن، دنبال بی ثباتی منطقه. اون وقت یه یاوهگوی آمریکایی در میاد میگه ایران موجب بی ثباتی در منطقه است. نه، ما موجب ثباتیم، ما در مقابل بی ثبات سازی آمریکا ایستادیم.
شنوندگان عزیز و گرامی، آهسته آهسته به پایان برنامه های امروز از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از این که تا این لحظه با برنامه های خودتان در این رادیو بودین و برنامه های مورد علاقه خودتان از این رادیو شنیدین، از شما تشکر میکنم. شما عزیزان میتونین که نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتان با ما و سایر همکاران ما شریک بسازید. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست، 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. شما عزیزان همچنان میتونین از طریق سایت parstoday.com/dari برنامه های خودتان را بشنوین، آرشیو برنامه ها را، و همچنان از آخرین اخبار افغانستان، ایران و منطقه و جهان با خبر شوین. همچنان اپلیکیشن ایران صدا را هم میتونین بشنوین، برنامه ها را به صورت زنده و آرشیوی. در این لحظه من از شما خداحافظی میکنم، به اتفاق سایر همکارانم شب و روز خوب و خوشی داشته باشین. Thank you.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
احمد ارض و عالم عبر و یاد دم خندی تو هستی رنگ و بویا سی احمد تا احد یک نیم فرق جهان اندری یک نیم غرق یقینا میم احمد میم هستی که سرمست از جمالش چشم هستیست همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار Mama re re mama papa nini papa nini sa sa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma pa ma re ma re sa Aman Ahmad ke farzand e khaleel az قیام بود شکنها را دلیل است همان احمد که سرمستان سرمد به خوانندش ابوالقاسم محمد محمد رحمتون للعالمین است کرامت بخشی سر روح
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس است.